إن الوقت صاحب کفایی دعا کردن هر که عبادت در اسم اول به ماهور ترکن روحان ندارن منشه روحان یا انتباه عنوانی است و ترک یا ملازمه ترک با یک عنوان هستن بین این دو تا فرق واضحه چون اونجا به سخن از انتباه عنوان هست یعنی این ترک به ماهور ترکن معنظم قرار گرفته است برای این عنوان پس رودیهان در حقیقت به واسطه انتباع اون عنوان بر این ترک ثابت می شود ولیکن در مورد دوم که به خاطر ملازمه باشد ترک خودش متعلق طلب حقیقتا نیست چرا که نیز عنوانی که حسن باشد برای منطبق نشده است لازم او متعلق طلب است ولی برابر انتباه عنوان خود ترک متعلق طلب است دو بین این دوتا فرقه در صورت انتباه عنوان ترک متعلق طلب قرار گرفته است به واسطه انتباه عنوان در او مثل انتباه عنوان مخالفت با بنی امیه ولی اگر ترک لازم او رجحان داشته باشد دیگه اونجا اون چیزی که متعلق طلب است لازم است و خود ترک چون نه ذاتن و نه انتباقن به عنوان راجه رجحانی درش نیست تا متعلق طلب قرار بگیرد این فرق اختصاری که پایه بین این دو باید بیان کرده است مرحوم شیخ بعد از اینکه این عبارت صاحبی که پایه را نقل می کنند می فرماید در اینجا ممکن است کسی توهم کند با اون توهم این است که اگر ترک به خاطر ورود این عنوان یا به خاطر ملازمه او با این عنوان رجحان پیدا می کند پس مانعی از مطلوبیت فعلیه برای ترک وجود ندارد چرا؟ چون لازم نیست که اگر لازم شیء طلب شد نشود ما نقیض او را طلب بکنیم پس فعل صوم در مقابل ترک فعل صوم که نقیض لازمه ترک نیست نقیض فعل خود ترک است نه اینکه نقیض صوم لازم ترک باشد اگر خود ترک برابر بچه اول این توهم وارد نبود چرا؟ چون خود ترک منطبق میشد در او عنوان راجه اگر ترک رجحان پیدا میکرد دیگه معقول نبود فعل رجحان داشته باشد ولی بنابر بچه دوم چون خود ترک منطبق نیست در او عنوان راجه لازم او عنوان راجه دارد پس خود ترک به معقول ترکان رجحانی ندارد پس میشود نقیض ترک که فعلت رجحان داشته باشد چون تا الان صاحب کفایی این را پذیرفته بودن که در خود صوم رجحان هست ولی به فعلیت نرسیده رجحان فعلی مانع دارد مانع از فعلیت چی بود؟ رجحانی بود که در ناحیه ترک بود اون رجحان ترک مانع فعلیت رجحان صوم بود متوهم در عبارت مرحوم عاشق ممکن است اینچنین ادعا کند ما مانعیت ترک را نسبت به فعلیت رجحان صوم بر فرض اول و وجه اول قبول داریم ولی بنابر فرض دوم و وجه دوم قبول نداریم پس خلاصه چی میشود فعل صوم رجحان فعلی دارد ترک صوم چون خود ترک رجحان نداشت عنوان راجحی هم بر ترک منطبق نیست باقی میماند ملازمه ترک با یک عنوان راجح و اگر لازم ترک رجحان داشته باشد این مستلزم نیست که نقیض ملزوم مرجوع باشد رجحان لازم ترک منافاتی با رجحان نبیز ترک نخواهد داشت. پس نبیز ترک که فعل صوم است راجحون فعلا ولا مانع من رجحانه. مانعیت ترک بنابر وجه اول قبول ولی بنابر این وجه قبول نیست و مخالفت احد و نقیدین با لازم نقید آخر به مکان میند امکان. این حاضر اشکال جواب از این توهم رو مرحوم عاشقی چی میدن؟ میفرمایند ما نمیتوانیم بنابر وجه دوم ادعا کنیم که صوم راجحون فعلا، چون ترک رجحان فعلی ندارد نه ذاتن و نه لعجب اتباق عنوان. این نمر راجحو لازم لترک لا ترک نفسد ولیکن معظامه صوم رجحان فعلی نخواهد دارد. چرا؟ جواب توقف زیرا نبیذ ترک صوم است گرچه منعی از او وجود ندارد ولیکن طلب فعل صوم باشد و طلب لازم نبیذ فعل ترک است و لازم او چیست؟ مخالفت با بنی امیه. این دو تا طلب در حد طلب نبیذ اینا، یعنی نمیشه از مولا بالفعل هم از ما صوم را طلب بکند و هم طلب بکند لازم ترک را که مخالفت با بنی امیه است او را طلب بکند. چرا؟ چون طلب احد النقیضین و طلب لازم نقیض آخر لایشتن آن است، چون طلب در حقیقت معالم به طلب دو امر متنافی است. طلب صوم
چون بدون دوستان نقیضه
نه نقل تناقض نیست. بله لازم نیست که نقیض احد و شیعه با لازم نقیض آخر بینشون تقابل باشد، چون تقابل بین شیع و نقیض شیع است. اما طلب شیع و طلب لازم نقیض آخر لایعقل است که مقصده همون طلب نقیضه این درش وجود دارد، چون همون دونه که بین دو شیء متناقض جمع لا یمکن لازم لا ینفک که احد النقیضه نیز با نقیض لا یجتمع آن است، پس طلب هر دو هم لا یمکن. پس بنابراین ما چه ترک را معنون برای عنوان حسن بدانیم که وجه اول بود، یا ملزوم برای لازم حسن بدانیم که وجه دوم است. علا کلل طریق این و وجه این برای حسن فعل مانع وجود دارد و صوم رجحان او به فعلیت نمی‌رسد. پس بنابراین این توهم هم بی اساس خواهد بود. فعلاهنا ما چه وجه اول را که صاحبی که باید دعا کردم بپذیریم، چه وجه دوم را حسن فعل که عبارت است از صوم فعلی نخواهد بود. اگر کسی بخواهد صوم را انجام بدهد به همون ملاک واقعی او میتواند انجام بدهد، یعنی به قصد ملاک انجام بدهد، ولی تن حسن فعلی و طلب فعلی به اون صوم تعلق نگرفته است. بعد سوالی که پای مطلبی را بیان فرمودند و اون این است که میفرمایند فرق دومی که بین عنوان اول و وجه دوم وجود دارد، وجه اولی بود که بر ترک عنوان راجح منطبق شود، وجه دوم این است که ترک لازمی داشته باشد راجح ولی چیزی بر اون منطبق نمی شود. فرق دومی که آن کردن این است که گفتم طلبی که متعلق به ترک است بنابر وجه اول طلبان حقیقیون، یعنی بلا واسطه، ولیکن بنابر وجه دوم طلبان عرضیون یعنی محل واسطه. چرا؟ برای خاطر این که در صورت دوم که طلب که رجحان مربوط به لازم ترک باشد از ترک و به ما هوه لیکه دراجه، به واسطه رجحان لازم که مخالفت بنی امیه است ترک شده از چی راجعه؟ پس رجحان عربی است. و نهی هم قهرن اگر متوجه ترک فعل بشود نهی هم مجازی خواهد بود، ولی بنابرای صورت انتباق این چینی نیست. این بیانی است که مرحوم سابق پاری دارند، ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این فرمایش سابق پاری ایراد به اعتراض دارند. حاصل اعتراضشون رو میخوانید و بقیه بحثی رو بریم برای فردا. حاصل اعتراض مرحوم شیخ به این فرقی که بین الوجهین گذاشتند که طلب ترک بنابر وجه اول طلب حقیقیون و نظیر اسناد الى ما هو له و طلب ترک علی الوجه الثانی طلب عرضیون نظیر اسناد الى غیر ما هو له، چون واسطه دارد. این بیان ایشان که فرمودن در وجه دوم طلب عرضیون لا یمکن مساعده مع صاحب کفایه. چرا؟ چون هر ثبوت عرضی تحقق پیدا نمی کند الا به وجود ثبوت ذاتی. لذا می گویند هر ما بالعرضی باید منتهی بشود به ما بالذات. اگر در اینجا بنابر فرض دوم ما بگوییم طلب ترک طلب حقیقی طلب عرضی است، باید یک طلب ذاتی در اینجا ما داشته باشیم که قاعده این است که ثبوت حقیقی به لازم شیء بالعرض نسبت داده می شود. لذا نهی متوجه الی شیء نهی حقیقی و نسبت این نهی الی لازمیه نسبت عرضی. این در اینجا معلول تغییر به طلب عرضی یا نهی عرضی. و اما در موردی که ثبوت حقیقی برای شیء وجود نداشته باشد، معقول نیست به ثبوت عرضی یا نهی عرضی یا طلب عرضی. و در ما نحن فی طلب حسب الفرض ابتداعا متعلق به چی شده است؟ به لازم این شیء، یعنی به لازم ترک، نه به خود ترک اولا و به ذات و به لازم او ثانیا و به العرض. از ملزوم انتقال الى لازم صحیح است، ولی از لازم انتقال به ملزوم لایعقل است. طلب متعلق الى ملزوم اگر متعلق به لازم بشود صحیح است، مثل زوجیت برای اربعه. ثبوت شیء برای اولا اربعه باشد، بعد برای لازم زاینفت که اون که زوجیت باشد. ولی در مانحوفی اون چی که متعلق شده است اولا و بلا واسطه حکم مولا و طلب مولا چی بود؟ لازم ترک بود که مخالفت با بنی امیه است. از لازم به ملزوم نمی شود ما اسناد بدهیم حکم ثابت للازم را. حکم ثابت للملزوم اسنادش اللازم می شود اسناد عرضی، ولی حکم ثابت للازم ابتداعا این دیگه وجهی ندارد که ما حکم مستند ملزوم رو بکنیم، بلکه این حکم ابتداعا جعل شده از می لازم. ملزوم او دیگه حکم ندارد، نه ذاتا نه عرضا. و بحث عرضیت در اینجا نیست. چرا؟ چون ملزوم واسطه ثبوت حکم برای لازمش می شود، ولی لازم واسطه ثبوت حکم برای ملزوم نمی شود. پس فرمایش صاحب کفایه در اینجا که فرمودن طلب متعلق به ترک طلب بالعرض است، با این بیانی که ذکر شد بحث صحیحی ندارد، مگر اینکه ما عرض در عبارت صاحب کفایه را طور دیگری معنا بکنیم. دیگه مراد ایشان عربی در اصطلاح خاص اهل حکمت که تعبیر میکنن عرب را در مقابل ما بذات در یک تعبیر، مراد اون عرب نباشد. عربی یعنی با واسطه، در مقابل ذاتی یعنی بلا واسطه. اگر بگیم مراد از این ثبوت بالعرب، ثبوت بالعرب در مقام به لحاظ غرض مولا باشد، نه به لحاظ انشاء مولا و در رتبه مثل حدوث و حکم. در مقام انشاء و حدوث و حکم عرض کردیم انتقال حکم از لازم الى ملزومه لا یعقل است، از ملزوم الى لازم معقول است، ولی از لازم الى ملزوم لا یعقل. ولی به اعتبار مقام ترتب غرض، ما اینجا می توانیم عرضیت و به اصطلاح ذاتی را تصور بکنیم. به اعتبار مقام انشاء حکم، همونی که عرض شد، اونی که جنبه ذاتی دارد باید ترک باشد، مخالفت با ولی امری لازم است. ولی به لحاظ غرض وضعه برعکس می شود. به اعتبار غرض مترتبه بر صوم و ترک صوم اینچنین است. غرض ابتداعا و اولا و به ذات آیا روی ترک ما و ترکان رفته است؟ غرض مولا ترک صوم نیست. غرض مولا اولا و به ذات چیست؟ ها مخالفت با بنی امیه. به اعتبار غرض اون چیزی که نهی به اون تعلق گرفته است ابتداعا چیست؟ مخالفت با بنی امیه. به این جهت تعلق طلب به ترک می شود دل عرض یا به ذات؟ دل عرض. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا و به ذات مطلوب او مخالفت با بنی امیه است. راه مخالفت با بنی امیه یکی چیز ترک صوم یوم عاشور. اگر اینجور بگیم دل عرض در عبارت صاحب کفایه معنا پیدا می کند، ولی به لحاظ تعلق و حکم نه، یعنی به لحاظ انشاء و حکم نه، به لحاظ غرض بره. غرض مولا اولا و به ذات ترک صوم نیست. غرض مولا اولا و بلا واسطه مخالفت با بنی امیه است. مخالفت با بنی امیه یکی از طرق مخالفت چیست؟ ها ترک روزه روز عاشورا. پس در عرض به این معنا در عبارت صاحب کفایه و چطهی پیدا خواهد کرد. بعد از این صاحب کفایه استدراکی دارند که این استدراک اینه که به یک اعتبار ما میتوانیم نهی از صوم را چه بنابر وجه اول که انتقاد عنوان بود و ترک، چه بنابر وجه دوم که ملازمت ترک بود با یک عنوان راجع، در هر دو صورت ما نهی را بگیم حقیقی است، نه اینکه بنابر وجه اول نهی را حقیقی بدانیم بنابر وجه دوم عرضی. ما این است که ببینیم نهی در هر دو صورت نهی ارشادی است، نه نهی تحریمی. اگر نهی را ما نهی ارشادی بدانیم در هر دو صورت می شود نهی حقیقی. ولیکن اشکالی که در اینجا هست این است که، البته این اشکال را دقت بفرمایید، فقط ارشادیتش نسبت به وجه دوم این اشکال را دارد، ارشادیت بنابر وجه اول این اشکال را ندارد. چون قاعده کلی در باب ارشاد چه امر باشه چه نهی، همیشه امر یا نهی ارشادی لا یکون ارشادن الا الی ما فیه المفسده او المصلحه، اما ارشاد الی لازم ما فیه المفسده او المصلحه این دیگه نمیگه ارشادی. بنابر وجه اول چون بر خود ترک عنوان راجح منطبق بود، پس در خود ترک مصلحت بود. نهی ارشادی باشد نسبت به صوم که ترکش در حقیقت مطلوب باشد به طلب ارشادی معنا دارد، چون مصلحت در لفظ ترک بود. ولی بنابر وجه دوم که در لازم او مصلحت بود اینجا، یعنی در لازم ترک مصلحت بود که مخالفت با بنی امیه، نهی از صوم یعنی ترک، نهی از صوم بشود یعنی طلب بشود ترک صوم به معنای سابقی پایه، طلب ترک صوم بشود لعجل مصلحت در لازم ترک، این ارشادی باشد لایعقل است. پس بنابراین این بیان صاحب کفایه که در فرض ارشادیت هر دو طرف را حقیقی گرفتن بنابر هر دو وجه، چه وجهی که وجه عنوان باشد چه وجهی ملازمه باشد، این بنابر فرض اول او به ارشادیت ولی بنابر وجه دوم ارشادیت قابل قبول نیست. حاضر تمام کلام تا اینجا عبارت من صاحب کفایه به تفرمایشات من رو معاشره، اما ادامه بحث ان شاء الله فردا.
Thank you.